ایران را بشنویم. رادیو ایران.
بینی و صورت هم از همین هم مستثنا نیست، این هم همین وضعیت داره. معمولا رشد به یک رشد سریعتری برای دوره بلوغ فرد به حساب پیش میره.
بله.
این یک واقعیتی که باید بپذیریم که ما در دوره بلوغ به ویژه اوایل بلوغ هم رشد بدنی داریم که ممکنه تناسب خوبی نداشته باشه و هم این که یک مقدار احساس بد ما نسبت به خودمون داریم. معمولا وقتی به سن 17، 18 و نهایتا آخرهای 18 که میرسن تمام اجزای بدن شکلی خودشو به دست میاره، یعنی ممکنه بینی در مراحل اول که رشد کرده بعد از گذشت زمان گونه ها که رشد میکنه به نوعی قسمت های اجزای صورت که رشد میکنه خود به خود بزرگ بودن بینی رو تحت پوشش قرار میده و بعد متوجه میشیم که به اصطلاح نه صورت ما کاملا عادی بوده، بینی ما هم کاملا متناسب با صورتمون هست. یک واقعیت طبیعی هست که این واقعیت خیلی جالب تر هست و اینکه اجزای بدن به صورت طبیعی رشد میکنن، یعنی حتما در واقع به خواست خدای متعال یک تناسبی در صورت بدن و اجزای بیش اجزای صورت وجود داره. گاهی اوقات افراد ممکنه خیلی دیگه حساسیت به خرج بدن که حالا بدن جراحی انجام بدن و گاهی هم بله ممکنه یه جراحی هم نیاز باشه، ولی یک دلیل اصلی که پزشکا در واقع عملهای جراحی به خصوص عملهای جراحی صورت رو بعد از 18 سالگی قرار میدن به دلیل اینکه خیلی این احساس رو دارن که من صورتم تناسب نداره، چه پسر چه دختر خیلی هم نمیتونه به جنسیت رفت بکنه، اگرچه حالا دختر به خودت متمایل‌تر هستن اما این یه واقعیتی که در پسرها هم وجود داره. وقتی به سن 18 میرسن این تناسب کاملا برقرار میشه و 99% از افراد واقعا دیگه این احساس رو ندارن. گویا بعضی از احساس ها احساس های روانیه، یعنی در واقع اون سایکولوژی روانی فرد احساس میکنه حالا به دلیل پایین بودن اعتماد به نفس، به دلیل نداشتن اون خودباوری و خیلی از دلایل دیگه، گاهی اوقات به دلیل قیاس کردن، مقایسه کردن یک فرد. خب همه زیبایی ها در یک فرد نیستن، هر کسی زیبایی خاص خودشو داره. گاهی ما اون احساس ها رو وقتی با هم در واقع درگیر میکنیم احساس میکنیم چهره خوبی نداریم، زیبایی خوبی نداریم، حتما باید بینیم و عمل بکنیم، جلو آینه میایستیم. این تناسب سن و اون تناسب رشد و موقعیت هایی که از نظر روانی و فیزیولوژی برای یک نوجوان به وجود میاره گاهی این دست به دست میده. داره که اگه همین نوجوان ما یه خود صبر بکنن، تعمد بکنن، مابقی اجزای صورت رشد بکنه، بعد متوجه میشن که اصلا این احساسی که الان دارن یه احساس بیهودهی بوده و گاهی اوقات واقعا این احساسات نوجوانان ما رو اذیت میکنه، آزار میده. و توصیه می که هم خانواده باید این نوجوان رو درک بکنه که ارتباط خوبی برقرار بکنه، هم خود نوجوان خود باوریش و اون اعتماد به نفسش رو در واقع باید حفظ بکنه.
یعنی در این موقعیت آقای دکتر احمدی بهتر هست که ما پدر و مادرها به ویژه در خانواده اون اعتماد به نفس لازم رو در بچه‌مون تقویت بکنیم و شروع کنیم نکات برجستش رو و زیباییش رو بیشتر به چشم بیاریم و بهش توضیح بدیم که تو مثلا قد خیلی خوبی داری و نمیدونم، حالا هر پدر مادری یه قوتی رو در فرزند خودش میبینه دیگه. درسته،
بهترین شاید همین که شما فرمودین، خیلی جمله قشنگی شما اشاره کردین. خانواده ها به خصوص والدین، به خصوص مادر، خیلی میتونه موثر بشه اون اعتماد به نفس فرد رو بالا ببره. و یک واقعیت دیگه هم که من عرض کنم اینه که ما باید در درجه اول خودمون از هر کی بیشتر دوست داشته باشیم. ببین وقتی من از خودم بدم بیاد، از موهام، از صورتم، از رنگم، از چهرم بدم بیاد، یقینا از دیگرانم بدم میاد و گاهی اوقات ممکنه دیگرانو بخوام یه الگوهای منفی هم برای خودم قرار بدم. لذا اول با خودمون آشتی کنیم، یه خود با خودمون مهربان باشیم، بعد همه این مسائل جزئی و یک امر طبیعی هست.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد احمدی، روانشناس محترم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
خانه و خانواده،
صدایی از جنس زندگی و مهر. رادیو ایران.
رادیو ایران.
با من حرف بزن.
بانو، بانوی بزرگوار من، چرا قضاوت‌های دیگران در باب رفتار، کردار و گفتار ما تو را تا این حد مضطرب و افسرده می کند؟ چرا دائما نگرانی که مبادا از ما عملی سر بزند که داوری منفی دیگران را از پی بیاورد؟ این دیگران که گهگاه اینقدر تو را آسیم سر و دلگیر می کنند چه کسانی هستند؟ آیا ایشان را به درستی می شناسی و به سلامت روح ایشان ایمان داری؟ تو از دشنام و قضاوت کسانی می ترسی که نان از قبل هرز دهانی خیش می خورند، آنانی که درونی ناآرام دارند و پر حسرت. بانو جان، این مطلقاً مهم نیست که دیگران ما را چگونه قضاوت می کنند، بلکه مهم این است که ما در خلوتی سرشار از صداقت و در نهایت قلبمان خیشتن را چگونه داوری می کنیم. هر کس که کاری می کند، هر قدر هم کوچک، در معرض خشم کسانی است که کاری نمی کنند. هر کس که چیزی را می سازد، حتی لانه فرو ریخته یک جفت قمری را، منفور همه کسانی است که اهل ساختن نیستند. و هر کس که چیزی را تغییر می دهد، فقط به قدر جابجا کردن یک گلدان که گیاه درون آن ممکن است در سایه بپوسد و بمیرد، باید در انتظار طعنه همه کسانی باشد که عاشق توقفند و ایستایی و سکون. و بیش از اینها، انسان حتی اگر حضور داشته باشد و بر این حضور مصر باشد، ناگزیر تیر تنگ نظری های کسانی که عدم حضور خود را احساس می کنند به او برخورد می کند. از قدیم گفته اند و خوب هم که عظیم ترین دروازه های ابر شهرهای جهان را می توان بست، اما دهان یا بگو را نه.
من ازت چیزی نمیخوام، چشمای تو همه چیزه، تو همین که هستی خوبه، بودنت برام عزیزه. من ازت چیزی نمیخوام، دردی نیست بگم دوا کن، گریه کوری ندارم، گریه ابر تو با کن. اگه گنجی زیر خاک دستاتو، خاکی نمیخوام، به خدا من از تو چیزی بیشترم خاکی نمیخوام. اگه روزم با تو شب شه، دیر نمیرسم به فردا، با تو زودتر از یه ماهی میرسم به عمق دریا. من ازت چیزی نمیخوام، با تو من دنیا رو دارم، به جای فتنه یه قله سر روی شونم میذارم.
اگر همین حالا شما بخواید در جایگاه پدر خانواده به خودتون نگاه بکنید، شما که فرزند هستید، دختر یا پسر پدر مادرتون، چه نظری درباره خودتون دارید؟ شخصیت خودتون رو چطور نقد میکنید؟ و به نظر شما، شمایی که الان پدر هستید، این فرزند چه نقدی بر رفتارش وارد هست و چه خصوصیت خوب اخلاقی داره؟ یا شما همسر محترم، خانم و آقای محترم، اگر بخواید همین الان در جای همسرتون بنشینید، به نظر شما چه حرفایی برای گفتن داره درباره شما؟ چه چیزهایی تو دلشه که دوست داره اینا رو بگه و رفتار شما رو نقد بکنه؟ گاهی جامون رو با هم عوض بکنیم و از زاویه نگاه هم به هم دیگه نگاه بکنیم. این پرسش امروز ما هست که پاسخهای خیلی خوبی هم از شما دریافت کردیم. 220-486 220-5009 تلفن های ماست و یک شماره هم برای ارسال پیام کوتاه که خدا رو شکر کلی پیام کوتاه داریم. 30900.
من خانم صالحی هستم، از رضاخواه تماس میگیرم. من خودم رو جای همسرم میگذارم و خودم انتقاد میکنم که من یه آدمی هستم که زمانی که باید حرفم رو بزنم ساکت میشم و زمانی که باید سکوت کنم حرف بزنم. خیلی سخت برای خودم، نمیدونم همسرم همین نظر رو دارن.
کاردان گفتن من اگه خودم رو جای اعضای خانواده بذارم و به خودم نگاه بکنم میگم آخ جون آبر بانک با کارتش اومد. البته فکر میکنم طنز دیگه.
من از نگاه همسر و دخترم که بخوام به خودم نگاه کنم به این باور میرسم که حساسیت من تو زندگی خیلی بالا، خیلی با کنجکاوی مسائل رو دنبال میکنم. من روی خانواده‌ام خیلی حساسم، همسر، دختر و جمع خانواده از مادر و خانواده برادرام. میخواستم اینو بگم که حساسیت من بیمورد نیست، چون واقعا بعضی موقع دلواپس اونها میشم. سعی میکنم این حساسیت رو کم کنم. و یه حس دیگه که هست درون من که متاسفانه باید تلاش کنم اونو کنار بذارم، حس زودرنجیه. تشکر از عوامل خوب و برنامه.
سعید از تهران گفته من جای بابام باشم تا آخر عمرم خودم رو به خاطر فرقی که بین بچه‌هام گذاشتم نمیبخشم. و حبیب قرایی هم از قزوین 40 ساله گفته صادقانه بگم از دیدگاه خانواده من شخصیتی مهربان، دلسوز، با رفتاری عالی و منطقی هستم و با دیگران بسیار صبور و خوش اخلاقم، به ویژه با همسر و فرزندم. خوش به حالتون. شوخانی از شهر قدس گفته سلام، صبحتون پر از شادی و نور. من خودم رو جای بابام میذارم و اگه بخوام تو جایگاه پدرم خودم رو نقد کنم، بزرگترین مشکلی که دارم آینده نگر نبودنمه. من اگر جای مادرم بودم قدر دختری که چند سال کمک حالشه در پخت و پز و کارهای خونه قدرش رو بسیار میدونستم و زیاد اذیتش نمی کردم، با آرزوی روزی که مادرها قدر دخترهای خودشون رو بدونن و فرق بین بچه‌هاشون نذارن. اینم درد دل شماره 901-990 بود. یکی از دوستان از شیراز گفته که من اگر خودمو در جایگاه شوهرم بذارم نگاش که میکنم میبینم که ایشون یه آدم خیلی پرحوصله‌ای هست. قرار ما این شد که شما خودتون رو جای دیگری بگذارید و زاویه نگاه او به خودتون نگاه بکنید. با سلام خدمت همه عوامل خوب برنامه خانه و خانواده. من اگه جای خانوادم بودم جمع می شدیم، پول می زاشتیم که چه کنیم؟ جمع می شدیم پول می زاریم که بقیهش نگفتید آقا عارف. پول می زاریم که چیکار کنین اگه جای خانوادتون بودین؟ پول جمع می کردید که چیکار؟ آها راست میگم، من یه سفر خیلی خیلی کم خرجی رو پیشنهاد دادن از اون لحاظ. حالا ولش کنیم، ما نگیم کجا. سلام، من اگر جای خانوادم بودم، به ویژه اگر جای پسرم بودم، میشستم روی صندلی پدر و نگاه میکردم به فرزندانی که بابت اون همه عشق و علاقهی که پدر و مادر بهشون بخشیدن حالا خیلی بیمعرفتی میکنن و کم توجهی میکنن. همش هم تا حرف میزنم بهشون میگن که بابا جان فاصله نسل ما با نسل شما خیلی زیاد، از زمین تا آسمون. کاش میشد فاصله ها رو برداشت. آقای محسنی، من با حرفشون کاملا موافق هستم و اگر جوانترها همگاهی روی صندلی بزرگترها، قدیمیترها بشینن و زاویه نگاه اونا دنیای جوانان را رصد بکنن، مطمئنا نظرشون غیر از این خواهد بود. به هر حال اگر هر کدوم هم جای خودمون رو با دیگری عوض بکنیم، به درک بیشتری از موقعیت هم میرسیم و حتما خیلی از کدورت‌ها کنار گذاشته میشه. از بزرگترها گفتیم، اینم بگیم که مادر بزرگا و پدر بزرگا همشون غالبا هنرهایی دارن که دلشون میخواد به نسل بعدی یاد بدن. همین نسلی که ادعا میکنه فاصلش خیلی زیاده با اون نسل قدیم، خیلی از ما مادر بزرگی داشتیم که مثلا قالی میبافته، گلیم میبافته، یا دست کم بافتنی بافتن بلد بوده. دومیله هایی که دست مادر بزرگا هست رو به یاد بیارید، تا نگاهشون میکردی از اون کلاف کاموا و کانواهای خوش رنگ میفهمیدی که هوای که سرد و فصل سرد در پیشه. چند تا از ما الان این هنر رو داریم که با کلافای کاموا و گله های کانواهای رنگارنگ بخوایم دنیای خونمون رو رنگی تر بکنیم. از پدر بزرگ ها هم که نگیم، که همیشه جیباشون پر از مهر و محبت بود، ارتباطشون با کوچیکترها به قدری خوبه که همیشه نوه ها ترجیح میدن که وقتشون رو با پدر بزرگا و مادر بزرگا بگذرونن. راستی چرا فاصله اون نسل با این نسل خیلی بیشتره؟ چرا خیلی از نوه ها ترجیح میدن کنار پدر بزرگا و مادر بزرگ بیشتر باشن؟ میخوایم بریم سراغ دنیای بزرگترها که دنیایی است پر از جذاب.
اینجا یه خونه است، یه خونه با یه دنیا هم.
خانم میرزایی کجا تشریف دارن؟
اتاقشون اون سمت دارن قالی میبافن. مادر با شما کار دارن. خانم محمدی از رادیو تشریف آوردن.
بح سلام خانم میرزایی عزیز، حال شما چطوره؟ روزتون بخیر.
سلامت
باشین. بح بح، به این همه سلیقه واقعا دست مریزاد. چه قالی قشنگی، چقدر زیباست. چه مدتی که دارین کار میکنید؟
الان 20 روزی است که دارن اینو شروع کردن. دارن
ماشاءالله 20 روز اینقدر بالا بردین. خیلی عالیه. و خیلی هم کار سختیه، درسته؟
بله سخته.
اینجا یکی از خونه های خانساره و این مادر مهربون دور تا دور خونهش مملو از هنرهای دستیش. الان هم که در حال بافتن قالیشون هستن. چه قالی زیبایی. الان رج چندونی خانو؟
الان رج 60 رج بافتن تا الان.
از کجا تشخیص میدین که الان چند رجه؟
برای که اینا شمارش، خونه شمارش دارن، هر خونش 10 رجه، من الان 60 رج بافتم.
الان این کاری که دارین انجام میدین چه مرحله‌ای از کاره؟
این الان شونه زدنشه، این تونشه دارم میکوبمش.
در واقع قالی رو محکم میکنه. خب یه چند لحظه ممکنه دست از کار بکشید؟ چند سالی که قالی میبافید؟
من قالی خیلی زیاد بافتم، شاید 25 بیشتر تا الان بافتم.
گفتید که از قدیم الایام شما به این حرفه مشغول بودید.
7 سالگی 7 سالم بوده که نشستم رو فرش. یادم میاد 7 سالگی مادرم نشستم رو فرش، گفت که بیا بشین بهت فرش یاد بدم. نشستم فرش، از 7 سالگی بهم یاد داد. دیگه از اونجا شروع کردم به بافتن، تا اون موقع فرش بافتم. الان حساب کنم شاید من میگم که شاید اصلا 20 تا فرشم بیشتر بافته باشم، چون 3 ماه یه دفعه 6 متری 12 متری کیسه حمام میگفتن اون موقع ها.
اونم میبافتی؟
آره اونم میبافتم، اونم بافتم.
به فروش هم میرسوندید؟
آره همش برای فروش بوده دیگه، چون بعض اون موقع قدیما دیدی که چجوری بوده. اینا اون موقع نیاز بود، خب میبافتم میفروختم فرشو.
فرشای تو خونتون هم کار خودتونه؟
فرشای خودم هم آره، نه خودم بافتم. میدونه بافتم دادم به پسرم، میدونه بافتم دادم به اون دختره.
پس فرش جهیزیه یه بچه ها رو هم خودتون میبافین؟
دیگه الان دستم اینا همه شو میبینی پینه بستن میبینی؟ اینا همه شو
بله بله.
قیچی که خودم خواه قیچی میزدم فرشو. الان جدیدم میدم بیرون. ولی من نه
تموم شد بیدیم بیرون.
آره ولی ما نمیدادیم بیرون، ما خودم با قیچی میکردیم، شونه میزدیم قیچی میکردیم.
افتخار کنید به این دستا خانم میرزایی عزیز، افتخار کنید به اینکه اینقدر هنرمندید و سالهای سال با این دستان مهربان این همه هنر خلق کردید.
من خاطرم هست که از بچگیم که 7 سالم بود، مادرم داشتم با بچه‌ها تو حیاط توپ بازی می‌کردم، گفت که صدام زد، گفت که کشور بیا کارت دارم. گفتم چی کار داریم؟ مادرم گفت که بشی بهت فرش یاد بدم، نمیخواد بری تو بشین با بازی کنی با بچه‌ها، بشین اینجا فرش یاد بگی. گفتم بابا من الان زوده میخوام برم با بچه‌ها بازی کنم. گفت نه بیا بشین بهت فرش یاد بدم، یاد بگی مثلا بباف کمکم. اومدم نشستم که به یاد دستم نمیرسید به فرش اصلا. اون موقع خب نمیذاشتن که مثلا ما بریم درس بخونیم، خیلی دوست داشتیم بریم سواد یاد بگیریم، نذاشتن که بریم، گفتن نه باید کار کنیم. اون موقع چرخ می‌ریسیم، فرش می‌بافتیم، کیسه می‌بافتیم، مشک می‌زدیم، دوغ می‌جوشوندیم، سر تش لباس می‌شستیم، حیات آب جارو می‌کردیم. یادم هست خانم محمدی، من یادم میاد که اون موقع‌ها قدیما وقتی که مثلا فرش می‌بافتیم تا عصری می‌گفتیم که بلند شیم یه استراحت می‌گفتیم، نگفتن نه استراحت چی، بریم باغ. میرفتیم باغ که میرفتیم سیب داشتیم، گلابی داشتیم، بادوم داشتیم، گردو داشتیم، میگفتن بریم میوه بچینیم بیاریم. پس میرفتیم باغمون، اونجا سیب میتکندیم، بخچه رو پر میکردیم، میذاشتیم سرمون میآوردیم. تازه حتی موقع اون زنبیل و اینام نبود. من خونه انقدر خسته بودیم که شب همجوری که میشستیم مثلا خواب بودیم دیگه. وقتی که می‌خواستن تشویق کنن مثلا ما فرش مثلا می‌بافتیم، زوزود می‌بافتیم، هی تشویقمون می‌کردن. وقتی که فروش می‌کردن پولشو می‌گرفتن می‌مدن، من می‌دیدم که اصلی برای که مثلا ما رو می‌خواستن تشویق کنن، میره مثلا برام مثلا پیرن می‌خریدن، چادری می‌خریدن، از این چادرای گلگلی برام می‌خریدن می‌بردن. من کمک مادرم نخ می‌بردم، اونور می‌بردم، اینور می‌گفت که کمکم وایس، کمکم که چله‌کشی کنم. حتی اونم یادم داد که الان چله‌کشی‌هاشون خودم انجام میدم.
واقعا کار خیلی هنرمندانه و ظریفی است و خیلی هم باید سخت باشه. خانم میرزا اجازه میدید؟ و فکر میکنم این دوتا نخش رو اول باید بگیریم. از این باره باید
آدم ها با سادگیشون به خونه هاشون صفا میدن. ساده که باشیم خونه عطر و بوی خدایی میگیره و حرفا بوی دلدادگی.
خانه و خانه بود.
می گویند سکوت سرشار از ناگفته هاست، اما نازنین تو سکوت نکن، شیرینی کلامت را از من دریغ نکن، سکوت را بگذار برای روز مبادا، امروز هر روز با من حرف بزن.
تو با این که مهربون منو دست کم گرفتی، منو قابل ندونستی، راز تو به من نگفتی، شاید از دست حقیر واسه پای کار ساختست، بودم که اسمم به گوش تو همه خیلی ناشناختست. از بزن ای مهربون منو از خودت بدون، از بزن ای مهربون منو از خودت بدون. Shows سر شد تو کجا بوده سبایه نفایی تو رو خوب میشناسم از آتف سر شد تو کجا بوده سبایه نفایی قد بزن امروز ربون منو از خودت ببون بزن این مهربون منو از خودت ببون عشقی نیست دوباری حالا خالی کن با هر کن هرچی که تو سینه داری واسه یک بارم بذارم محرم راز تو باشم بذار آخرین ترانه واسه آواز تو باشم شاید از دست حقیرم واسه تو یک کاری زاده بچه اسمم به گوش تو آنا خیلی ناشناخت است از بزن این مهربون منو از خودت بدون از بزن این مهربون منو از خودت بدون از بزن این مهربون این مهربون
نه و 55 دقیقه خانه و خانواده. یه روز با دوستم داشتم گپ می‌زدم، دیدم که انگار تای دلش یه حرفیه که دوست داره اینو با یک درمیون بذاره. یه بغض کمی تو گلوش بود ولی حالش خوب بودا، اما یه حرفی داشت. گفتم چیه؟ چی شده؟ گفت دست خودم خیلی عصبانیم. گفتم چرا؟ گفت آخه چند هفته‌ای بود که سرم خیلی شلوغ بود، به مادرم سر نزدم که هیچ زنگم نتونستم بهش بزنم حالش رو بپرسم. روز قبلش که از سر کار برگشتم خونه، دیدم مادرم اومده خونه ما و با قیافه درهم گوشه اتاق نشسته. وقتی سلام کردم با سردی جوابمو داد. وقتی هم که حالشو پرسیدم با عصبانیت گفت از احوال پرسی شما. پیش خودم گفتم چقدر بد اخلاق شده مامانم، عوض این که از دیدنم خوشحال بشه برام قیافه گرفته. بعد یه دفعه راستش رو بخوای به خودم اومدم و خودم رو گذاشتم جای مادرم. بعد به خودم گفتم مادرم حق داره که به چشم یه فرزند بی‌اعتنا و نامهربون به من نگاه کنه. این شد که بغلش کردم و دستش رو بوسیدم. وقتی سرم رو بلند کردم دیدم چشای مامانم پر از اشک شده. مادرم گفت دختر، تو هیچ فکر نکردی که دل من چقدر برات تنگ شده؟ تو هیچ فکر نکردی که من وقتی از تو سراغی ندارم چه حال و روزی دارم؟ به چشمای دوستم نگاه کردم و گفتم روزی هزار بار خدا رو شکر کن که داریش، هنوز چشماش رو از نزدیک میبینی. با خانه و خانواده تا ساعت 10:20 همراه شماییم.
اگر خریدنی بود می خریدم برای مادر کمی جوانی.
خوب خندیدن دیگه مامانه جا دم دل حرف میزنی.
برای پدر عمری دوباره.
فقط شور و شوق عشق، احساس یک پدر واقعی و لذت بودن از با خانواده بودن.
و برای خودم خنده های کودکی را.
خانه و خانواده.
رادیو ایران.